شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم برنامه رادیو. امیدوارم که صبح همگی خوب خوش باشه ان شاء الله، و امیدوارم که روز خوبی رو تا انتها پشت سر بگذارید.
عکسی که از من گذاشتی توی اینستاگرام چیه احسان؟
عکسی که از خودشون چه عکسی؟
تو مگه نمیدید من از این زاویه انگار که مثلا خیلی موام کم هستش؟
روخ چپتو گذاشتم دیگه. خب چون از این به چپ به راست پرواز
من شکایت میکنم از دست.
خب موات از این ورشون میخوای اصلا عکسو فیلیپش کنن چپ بکنن، چپ و راست بکنن؟
نه دیگه، اصلا عکس منو چرا بدون اجازه من گذاشتی توی فضای مجازی؟
خب دوستت دارم، رفیقمی.
نه عکس دست جمعی بوده، حالا منم توش هستم، ولی منو از این به بعد ببر، کراپ کن، نذار من.
آقا وقتی شما توی عکس دست جمعی حاضر میشی، یعنی آمادگیشو دارم که همه ببینن دیگه، یعنی رضایت
دارم. قواعد حقوقی موضوع رو واقف بهش نیستی دوست.
نه واقعا وقتی شما در یک عکس گروهی حاضر میشید، معناش اینه که من رضایت دارم دیگه که همه منو ببینند.
نمیدونم، اینو اجازه بده که امروز در پرونده ویژه، چون قصد داریم راجع به ابعاد حقوقی در زیست مجازیمون، در زیستمون در فضای اینترنت صحبت بکنیم، شاید به این موضوع هم بپردازیم. امروز دکتر محمد مهاجر، وکیل و متخصص حقوق، همراه ما خواهند بود و پرونده ویژه شنیدنی رو داریم. البته که در واقع فکر کنم که احسان تو نیستی امروز در کنار ما، داریم
من بعد برم مطب دکتر، نوبت دارم و مجبورم که استودیو رو ترک کنم.
ولی به هر حال من با آقای دکتر تا لحظه‌ای که بیاد شکایتم تنظیم میکنم و به زودی در واقع اسمس
راه به جایی نمیبرید، چون که
از کجا میدونیم ما باید ابعاد حقوقی زندگی در جهان جدید رو بلد باشیم احسان؟
من تا اونجا که میدونم، حتی اگر تو خیابون کسی داره رد میشه، از کسی عکس بگیره با گوشیش بدون اطلاع اون فرد، حتی منتشر هم بکنه، جرم نیستش، مگر اینکه استفاده نادرست از اون، یا چی میگن،
سوء استفاده
باشد.
خب اجازه بدید که بهش بپردازیم، اما قبل از اون
بریم با میثم موسوی همراه بشیم و نگاهی بندازیم به آخرین اخبار دنیای علم و فناوری از ایران و جهان.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه بشید. بومیسازی فناوری آئروژل در ایران. یک شرکت دانش بنیان با بومیسازی فناوری آئروژل در ایران، گامی مهم در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها در صنایع مختلف برداشته. آئروژل ها به عنوان جدیدترین نسل عایق های حرارتی و برودتی با ویژگی هایی مثل ضریب انتقال حرارت پایین و توانایی عملکرد در دماهای بسیار بالا و پایین، به طور گسترده‌ای در صنایع انرژی بر مانند پالایشگاه ها، نیروگاه ها و صنعت ساختمان کاربرد دارند. با توجه به بومیسازی این فناوری، تولید آئروژل در داخل کشور نه تنها به کاهش هزینه‌های واردات کمک می‌کنه، بلکه می‌تونه یکی از راهکارهای اساسی برای مدیریت بحران انرژی در ایران باشه. هوش مصنوعی هم دروغ میگه. مطالعه جدید شرکت اوپن ای آی نشون میده مدل‌های هوش مصنوعی نه تنها اشتباه می‌کنند، بلکه گاهی عمدن اهداف واقعیشون رو پنهان یا دروغ میگن. پدیده‌ای که پژوهشگران بهش دسیسه‌گری میگن. این رفتار اغلب شامل فریب‌های ساده مثل وانمود کردن به انجام یک کار بدون انجام واقعی اونه، و با تکنیک همراستایی تعمدی میشه تا حد زیادی اون رو کاهش داد. و شناسایی ماه‌لرزه‌های جدید در ماه. محققان 41 لغزش جدید روی سطح ماه رو شناسایی کردن که عمدتاً ناشی از ماه‌لرزه‌ها هستن، نه برخورد شهاب سنگ ها. این لغزش ها با مقایسه تصاویر ماهواره‌ای از سال 2009 میلادی کشف شده و معمولاً حدود 1 کیلومتر طول و 100 متر عرض دارند، در حالی که عمق اونها بیشتر از 1 متر نیست. محققان هشدار میدن که ماه لرزه ها میتونن تأثیر بیشتری نسبت به زمین لرزه های مشابه داشته باشند، چون نبود آب در سنگ ها باعث میشه لرزش های طولانی تر ادامه پیدا کنه. بیشتر لغزش ها در شیب های تند، دیواره های دهانه ها و نواحی آتش فشانی رخ داده و تمرکز اونها در حوزه شرق نشون دهنده فعالیت لرزه‌ای این منطقه است. این کشف نشون میده ماه هنوز از نظر زمین شناسی فعاله و به پژوهشگران کمک میکنه مناطق لرزه‌ای و تکاملی حرارتی درون ماه رو بهتر درک کنیم. من سید نیسم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم با دکتر محمد مهاجری وکیل پایه‌ای که دادگستری و البته مدرس دانشگاه در رشته حقوق گفتگو میکنیم درباره این جهان جدیدی که در ابتدای برنامه من بهش اشاره کردم. سلام به شما جناب مهاجری، خیلی خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنم.
سلام به شما، با افتخار در خدمتتون.
خیلی ممنونم. آقای مهاجری، وقتی میگیم زندگی اجتماعی در قرن 21، این که در واقع من باید در یک جامعه مدنی قواعد عمومی رو بدونم، زندگی اجتماعی رو بشناسم، روابط رو بتونم تنظیم بکنم با این مناسباتی که من از فضای ناهنجاری دور میکنه، کمک میکنه به یک به نوعی هماهنگی اجتماعی در روابط، یک سمت ماجراست. یک قصه دیگه در قرن 21 زندگی اجتماعی ما در فضای مجازی، زندگی اجتماعی که کمک کرده ما وسیع‌تر بشیم، شانس ارتباطمون افزایش پیدا کرده، ولی در عین حال دردسر و گرفتاری‌هایی هم داره. دردسر و گرفتاریه که گاهی ممکنه ما رو به در واقع دادگاه برسونه به خاطر یک اشکالی که یا ما ایجاد کردیم یا کسی برای ما ایجاد کرده. میشه به ما بگید که این دنیای جدید برای شما که مدرس دانشگاه در رشته حقوق هستید، آیا سرفصل جدیدی در دروس ایجاد شده که به نوعی در پیوند با این جهان جدیده؟
خب به هر حال زندگی مجازی گویا قصه پر قصه ای شده که ما دو تا زندگی انگار داریم.
قصه میخوانی دکتر؟ ما که قصه نمیخوانم، خیلی خیلی کیف بهم میده.
آره، اگر که بدونیم ازش چطور استفاده بکنیم، و من اینجوری میگم اگه بخوام حقوقی صحبت بکنم، اینه که ارتکاب جرمم آسون تر شده. مثلا اگه شما میخواستید قبلا به یه شخصی در حضور مثلا 250 نفر توهین بکنید، باید میرفتید میگشتید یه جا پیدا میکردید که 250 نفر باشن تو سالن همایش، مثلا اون کینه‌ای که دارید نسبت به کسی رو اهانت بکنید. ولی الان شما داخل یک گروه مجازی یه تصویری رو منتشر میکنید، یه کلیپی رو منتشر میکنید که فقط ممکنه غیر مستقیم یه اشاره‌ای بکنه به اقداماتی که اون فرد کرده و همین میشه یک پرونده حقوقی. و این یعنی راحت شدن ارتکاب جرم. حالا اگر من شهروند آگاه نباشم به قوانینی که در حوزه رایانه هستش، ما قانون جرایم رایانه‌ای داریم، یعنی پاسخ سوال شما خیلی سادهش میشه قانون جرایم رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیک. یک سری قوانینی تصویب شده تا اینکه از فرد در حوزه فضای مجازی حفاظت بکنه. حالا این حفاظت ها بعد چیه؟ برای اینکه من ممکنه داده هایی رو در اینجا منتشر بکنم، من اینطور تعبیر میکنم جناب صفاریان پور، که من یک خط نامرئی دارم به اسم حریم خصوصی. این خط نامرئی رو از صبح که ما بلند میشیم به این فکر بکنید همه جا همراه خودمون داریم. با چتی که میکنیم، اولین نفری که با چت میکنیم، داریم یک خط نامرئی از خودمون به جای میذاریم.
به نوعی ردپای دیجیتالمون.
دقیقاً. وقتی که از تاکسی اینترنتی استفاده میکنیم، یه ردپا داریم از خودمون بر جای میذاریم. وقتی یک لوکیشن برای دیگران ارسال میکنیم، به همین صورت. حتی دقت کرده باشین تو تلفن‌های هوشمندی که هستن، با وقتی میریم سفر برامون بعدش یه پکیجی آماده میکنه، چیزی آماده میکنه، میگه خب
آلبوم عکس سفر
آره این
به
سفری
مثلا
که مثلا
ماسوله.
تو امروز رفتی مثلا ماسوله. یعنی من از خودم رد پایی گذاشتم. یا چیزهایی که داریم توی موتورهای جستجوگر جستجو میکنیم، داریم یک نشانه ای رو میفرستیم به این موتور جستجو کرد که مثلا من بدنسازم و دنبال مکمل بدنسازی میگردم، من مثلا اعتیاد دارم و ببخشید دنبال مواد مخدر میگردم، من علاقمند به موسیقی هستم و اینا، همه یک پالسایی که داره اون موتور جستجوگر میگیره از
کم کم منو میشناسه دیگه،
میشناسه که تو چه آدمی هستی، من زیاد میخوابم و من کم، اینا همه پرایوسی شماست. ولی شما حتی فراتر از فضای مجازی کلا تلفن هوشمند امروزه هوش مصنوعی، یعنی شما شاید خصوصی ترین مسائلتون رو میدونید، مثلا میگید من میزان چربی بدنم الان مثلا 25، اون حتی میدونه که میزان چربی بدنم الان چقدره.
ها مثلا چت جی پی تی یا این هوش مصنوعی که
الان کارو میکنن. بله الان نسل زدی ها جناب سفاره میان صبح که بلند میشن میگن خب من صبحانه اینو خوردم، ناهار اینو خوردم، مثلا کالریش رو برای من حساب بکن. این دقیقاً حریم خصوصی هستش. حالا
یعنی
این
به نوعی داده های من، همه به نوعی رد حریم خصوصی من به معنای داده هایی که من دارم از خودم به جا میذارم دیگه دقیقاً. یعنی با جستجوم میتونه با سرچ کردنم باشه، میتونه با تاکسی گرفتنم و همه اینا باشه.
خب
این الان به معنای در خطر بودن منه
100%. 100%. اگر قوانین ما کافی نباشن، اگر مثلا یه نمونش ما آیین‌نامه‌ای داریم، یه مقدار ببخشید تخصصی تر عناوین آیین‌نامه، یه آیین‌نامه داریم، آیین‌نامه حمایت از سکه و کسب و کارهای دیجیتال، خیلی خوبه، توی یکی از موادش اومده اشاره کرده دقیقاً که آقا یه کسب و کار دیجیتال وقتی که اومدی، حالا من عنوان نمی کنم که تبلیغات نشه، فلان سامانه‌ای که همه ازش خرید اینترنتی انجام میدن، وقتی اومدی اطلاعات آقای سفاریان پور رو گرفتی، آدرس، شماره تماس یا لیست خریدهای ایشون رو حق نداری در اختیار دیگران قرار بدی. این که میگین خطرناکه همینه، که این آیین‌نامه و قوانین برخیشون خوب هستن، برخیشون همچنان کافی نیستن، یعنی لازمه که اصلاحاتی توشون انجام بشه، ولی از شما حفاظت بکنن. یا تاکسی‌های اینترنتی نمیتونن در اختیار دیگران قرار بدن که شما امروز کجا رفتید در ماه گذشته، مگر با دستور قضایی. خب دیدیم ما در پرونده ها دیدیم، مثلا توی پرونده لازمه ما ببینیم که شخص به کجا رفت اومدش، اینجا با دستور مقام قضایی اون در واقع تاکسی اینترنتی موظف هستش که این رو ارائه بکنه.
خب این برای موارد اضطراریه که قانون مشخص میکنه، ولی یک سمت دیگه ماجرا من مثلا دیدم که همین چند روز پیش بودا، ناخواسته توی پارکی داشتم حرکت میکردم، دیدم یه نفر نشسته داره میگه که این گروه دانشجویان، گروه دانشگاهتون چند نفرن، چه جوریان، داشت انگار داده هایی رو میگرفت، اطلاعاتی رو میگرفت و بعد داشت پیشنهاد میدادش که من فلان تبلیغو بهت میدم، بذار توی گروه فلان موضوع رو، برای اتفاق همین مکمل های ورزشی هم بودش اینها، چقدر میگیری بابت این؟ یعنی احتمالا داشت با یه ادمینی صحبت میکرد، با یه مدیر در واقع کانال مثلا تلگرامی صحبت میکرد، ما یه ادام دانشجو هم دیگه همه عضوش هستن، انگار یه زمین بازی درستیه که من یه آگهی رو بندازم اون تو برای اونا راجب چیزی که به نوعی هدف گذاری شده برای اونها هستش. آیا مثلا این چیزی که من دیدم یه رفتار غیر قانونی بود، یا یک داشتن یه تدارک یه کار غیر قانونی میچیدن، یا نداشتن استفاده فقط از یه فرصت میکردن؟
خیر، استفاده از فرصت میکن. خیلی پردازشتون به موضوع، یعنی مصادیقی که میگین شاید مصادیقی که دقیقا در ذهن وکلا هستش. ببینید ما وقتی میگیم یه چیزی رفتاری خطرناک هستش که اون بدون اجازه ما باشه، وقتی من گروهی رو ایجاد کردم و من با اختیار خودم وارد یک گروه مجازی شدم یا وارد یک کانال شدم، دیگه تبلیغات اون یه چیزی هستش که اون قسمت ناگزیر موضوع هستش. یعنی من گزیری از این ندارم و ناگزیر هستم که اینها رو ببینم، و اگر که نخوام ببینم میتونم از اون گروه خارج بشم. پس تبلیغات اینا به این معنی نیست. اما اگر برای من پیامی ارسال میشه که این پیام بدونه تمایل من هستش، یا من به صورت اجباری داخل یک گروه عضو میشم، اینها موضوعاتی هستش که محل ایراد هست.
این اس ام اس های تبلیغاتی دقیقاً هست،
می‌خواستم اشاره کنم. بله، بارها صحبت شده که شما رو دقیقاً میدونن که شما مجری مثلا صدا و سیما هست.
بله
دقیقاً. حالا شاید به این ریزی نداره، ولی دقیقاً اینه که مثلا
رفتم دندون پزشکی، رفتم دندون پزشکی، بعد برای من بلافاصله آگهی خمیر دندون میاد.
اینها نقض حریم خصوصی هستش و کاملا مشخصه که یک کسی دیتا و داده هایی که در اختیار داشته در اختیار دیگری قرار داده. ببینید مثلا باز مثال میزنم، مثلا تماس میگیرن دقیقاً در لوکیشنی که گفتیم یا محل و مکانی که ما هستیم، تماس میگیرن که مثلا فلان چیزو لازم نداره. خب شما از کجا تماس میگیرید؟ مثلا همین سر کوچه‌تون هستیم. خب شما از کجا فهمیدید که من در این
نیاز دارم اینو.
سکونت دارم، یا یه کسی به شما این داده ها رو داده و یا اینکه خودتون هک کردید؟ اینا همه نقض حریم خصوصیه.
دکتر ماجری عجیبه، هی برای من چه میدونم کاشته مو و تبلیغات پوست و مو اینا میاد، انگار که فهمیدن سنم چقدر موهام هم ریخته و اینا. نمیدونم حالا از
میگم ما یه اون چیزی که پیدا میکنن از کجاست، این که شما کجا چه چیزی رو منتشر کردید.
مثلا میگه که 17 رو برای من که دیگه پیامک نیادش براتون، برای مثلا عدد لغو بزنید 17 رو بزنید لغو میشه.
بله.
میزنین هر چی میزنید باز میادش. من آقا من اصلا تبلیغ نمیخوام دریافت بکنم،
یعنی نمیدونم چطوری جنگ باید روانی درست.
خب اینو بعد به مخابرات در واقع این آیا من میتونم از مخابرات شکایت بکنم بگم آقا من این بار کلی در واقع این لغو در واقع ارسال پیامک تبلیغاتی رو زدم ولی برا هنوز میاد؟ چجوریه که در واقع گفته میشه که اینو بزنی لغو میشه ولی هنوز میادش؟ انگار که یه کش و قوسی وجود داره، یکی میاد میگه حالا آقا بذار تبلیغ ما انجام بشه، بذار یه اس ام اس هم ما داده باشیم. بله. اینا برای من میادش. نمیدونم آیا من میتونم به عنوان یک شهروند از یه جایی مثل مخابرات مثلا بخوام که برای من نفرسی، یا حتی شاکی بشم بگم که من هر بار که در واقع این کارو انجام دادم لغو کردم دوباره برای من اومده، آیا میشه شکایت کرد؟
ببینید اگر کثرت داشته باشه شاید برای یه مورد بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم اونقدر جدی گرفته نشه موضوع، اما اگر اینجوری که شما فهمودین مثلا چندین سامانه مختلف باشه و شما بارها بارها این کار کرده باشین، به نظرم قابلیت پیگیری داره. و میدونین که تو دنیا اینجور شهروندا رو خیلی در واقع تمجید میکنن ازشون و جایگاهشون رو بالا میدونن، چون انقدر شخص دقیق بوده که رفته وقت گذاشته و مثلا برای این موضوع شکایت کرده.
چون وقت گذاشتن دیگه. بله
دقیقاً. میگم مثلا شاید نفش کوچه شما یک کسی یه وسایلی گذاشته و این مثلا صد معبره، شاید از هر 10 نفر که رد میشه یک نفر پیگیر این موضوع بشه.
اصلا من انقدر به شهرداری زنگ زدم برای مثلا صد معبری که مثلا یه سوپرمارکت انجام میده جلوی نزدیکی در واقع حوالی مثلا بیمارستان ایران مهر.
بله.
و من دیدم که یه عالمه سالمند از اونجا رد میشن، به سختی هم رد میشن، پاشون همیشه میگیره به یه کارتونی چیزی. حالا اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده شو بذارم کنار، حالا نمیدونم چی پیش میاد. حتی من شده که مثلا بارها به 110 زنگ زدم شماره ماشینی که جای غلطی پارک کرده، که باز مسیر تردد آدما، مخصوصا مادرایی که کالسکه دارن، پدرایی که کالسکه دارن یا ویلچر دارن یا سالمندایی که میخوان تردد کنن دیگه. راستش بخوای من خیلی وقتم میذارم به من فکر، همش هم گمان میکنم اون آقا یا اون خانومی که در گوشی برمیداره میگه این چقدر بیکاره داره این کار انجام میده، ولی من احساس میکنم که راه حل دیگه ای هم وجود نداره. یعنی راه حل بعدی اینه که شما بخواید یه رفتار همراه با خشونت انجام بدید، مثلا با پاتون بزنید، لگد بزنید، اون پفک ها رو بریزید اونور، اون آب معدنی ها رو پرت کنید اون و بگید آقا اینجا سد معبر کردی، که من اینو راستش بخوام اینم راهگشا نمیدونم، چون انگار یک لجبازیه که داره پیوسته اتفاق میفته. چقدر در واقع به نوعی اون جاهایی که متولی هستن موظفن این کار انجام بدن؟ من تا چند بار مثلا زنگ بزنم به شهرداری و ببینم هنوز اون اتفاق نیفتاده، مجازم که اصلا به عنوان یه شهروند از خود شهرداری شاکی بشم؟ چون به نظر میاد یه چیزی این وسط وجود داره، یه مسئله‌ای هست که من هی تماس میگیرم به عنوان شهروند و اتفاق نمیفته. آیا راه حلی وجود داره؟
بله. ببینید یه نکته خیلی جالبی فرمودید، گفتید که من خودم برم و مثلا حالا بزنم به این صرف. ما به شما نمیگیم، یا امثال حضرت عالی نمیگیم شهروند بیکار، اتفاقا میگیم شهروند مسئول و شهروند آگاه. چرا؟ منم خودم این کارها رو میکنم، یعنی گاهی میبینم سد معبری است حتما تماس میگیرم، به خاطر اینکه ببینید چرا ما از سمت و سوی عدالت خصوصی ما اسمشو میذاریم. اگر توجه کرده باشید تو فیلم های قدیمی نشون میده که یک فردی از یک قبیله کشته شده و بقیه قبیله میان و میگن تا ما یه نفر از این قبیله رو نکشیم دیگه آروم نمیگیریم،
خون بس.
بله. این چیزی هستش که بهش میگیم عدالت خصوصی. عدالت خصوصی برای جامعه مدرن نیست. در جامعه گذشته اینگونه بود که هر کسی خودش، یا تو فقه ما میگن تقاس میکرد. تقاس کردن میگن مجاز نیست. و ما چرا تقاس نمی کنیم؟ چرا دیگه اون سیستم قبیله‌ای رو انجام نمی دیم؟
چون بخش از مدنیت،
چیزی به عنوان قانون رو در مدنیت وارد کردیم. وقتی قانون گذاشتیم گفتیم اگر بنده و شما با هم به اختلاف برخورد کردیم، این اختلاف رو یک قول بزرگی به عنوان لویاتان، اونطوری که هابز میگه در کتاب لویاتان، میگه دولت‌ها یک قول بزرگن. درست هم میگه، میگه این قول رو خود ما ایجاد کردیم. چرا ایجاد کردیم؟ به خاطر این ایجاد کردیم که اگر ما به اختلافی برخورد کردیم حب و بغض شخصی خودمون رو در این موضوع دخالت ندیم،
یک فضای دور از سوگیری بیاد اون رو،
بله اون دولت بزرگ که ما درست کردیم بیاد به دور از، یعنی با بی‌طرفی بیاد راجع به این تصمیم بگیره. حالا نکته‌ای که شما فرمودید، چه اتفاقی میفته وقتی من تماس میگیرم، یعنی از اون ادارات خصوصی میگم قانون هست، دیدید میگم قانون هست، مملکت قانون داره، این تعابیر رو ما زیاد میشنویم، بله. میگیم خب مملکت قانون داره، من تماس میگیرم. وقتی تماس میگیرید شما و بارها بارها تماس میگیرید، میبینید بدون نتیجه دوچار یک یأسی میشید. این یأس همین که شما میرید سمت عدالت خصوصی. تو قوه قضاییه برخی از اشخاص که ناراضی هستن و البته به حق ناراضی هستن، چون به حال هر دو طرف دعوا ناراضی ممکنه باشن، ولی اونهایی که به حق ناراضی هستن میگه آقا اگه من از اول میرفتم مثلا سراغ یه کارچاق کن، یا میرفتم مثلا یه کسی رو میگرفتم و میرفتم
چکم
مثلا
رو وصول کنه،
آره سراغ این ببخشید کتکش هم میزدیم شرخری میکردن، خیلی موفق تر بودم. این حرف حرف دردناکیه، یعنی من پناه بردم به قانون، پناه بردم به قوه قضاییه و در نتیجه به این رسیدم که نه، این اقدامی که من انجام دادم شاید اقدام دیگه‌ای هم میشد.
حالا البته همینجا بگیم که این میتونه در واقع یک خستگی بشه که من از یک فرایند طولانی قضایی دارم،
بله،
چیزی که در واقع پیوستم به نوعی در واقع افراد ارشد حتی رئیس قوه قضایی یادآوری میکنن که باید در واقع مسیرهای رسیدن به نتیجه و داوری نهایی کوتاه‌تر بشه.
ولی خب رئیس محترم قوه قضاییه همین اشاره کرد،
ولی خیلی وقتا پرونده ها اینقدر زیاده یا تورم در واقع شکایت ها اونقدر زیاد هستش که رسیدگی به اونها سخت میشه. الان دارم اینو میگم نه برای اینکه حرف شما رو بخوام رد بکنم یا بخوام یه کاری بکنم که در واقع کسی دلخور نشه اینها،
بله.
همه ما میدونیم که روندهای قضایی خیلی وقتا کند هست و زمان بر هستش و این ما رو خسته میکنه و به قول شما ممکنه من این ذهنیت برام ایجاد بشه که آقا مسیرهای میونبر سریعتری هم ظاهرا هستن، من پولمو میتونم راحت تر وصول بکنم، ولی بپذیریم که در واقع خود اون هم در واقع ایجاد یک ناهنجاری روی یک ناهنجاری دیگه است،
یعنی خروجیش
نهایتا
ممکنه اون لحظه که اون فرد این تصمیم رو میگیره دیگه به این فکر نمیکنه، تصمیم آگاهانه ای نیست، ما که این رو تایید نمیکنیم. منتها نکته اینجاست که اون سمت ماجرا ما باید اتفاقا اخیرا هم دستورالعمله برای اطلاع دادرسی در واقع تصویب شده که این خیلی جای امیدواری داره و البته زیرساخت ها بایستی تقویت بشن. زیرساخت ها که میگیم منظور ساختمان های قوه قضاییه هستش، تعداد قضات هستش و استفاده از همین موضوع بحث ما، موضوع اصلی بحث ما، فناوری اطلاعات
جدید
و هوش مصنوعی در پرونده ها
میتونه چقدر دیگه
ببینید میتونه خیلی کمک بکنه. مثلا یه مثال بزنم، من اومدیم برای یک شکایت برای مثلا جرم رایانه‌ای ما انجام دادیم، 5 نفر رو طرف دعوا قرار دادیم، یه نفر جا مونده. قوه قضاییه به شکل سنتی میاد به من میگه این دعوا رو من نمیتونم رسیدگی بکنم، یا پسش بگیر یا من ردش میکنم، برو دوباره مطرحش کن. خب چرا؟ مگه الان همه چیز تو سامانه های در واقع رایانه ای انجام نمیشه؟ خب من یه لایحه مینویسم اسم نفر ششم اضافه بشه، چرا من باید برم از اول دوباره این کار رو انجام بدم؟ اینا میشه اطلاع دادرسی. یعنی ما میگیم مثلا N میلیون پرونده داریم، واقعا ما N میلیون پرونده نداریم، خیلی هاشون پرونده بیهوده است. وقتی یک تیم متخصص بیان این رو بررسی بکنن، حتی جناب صفاریان پور عزیز مراجعات حضوری شما هم به قوه قضاییه کاهش پیدا می‌کنه.
خب این در واقع اون جایی که ما به نیاز به مدرن شدن داریم در همه جا، اون چیزی که به مفهوم دولت الکترونیک هستش، گرچه که هر جا میگیم دولت الکترونیک حالا یه ردیشو در واقع الان شما دارید در مثلا ساختار قضایی میگین، همیشه یه جمله تکراری میشنم که سیستم الان قطعه و من نمیدونم این چه سیستمیه که قراره که کارا رو راه بندازه، تسهیل بکنه، سریعتر بکنه، ولی این قطع بودن رو نمیفهمم که چیه. من میخوام برگردم به جرایم رایانه‌ای. چند روز پیش دیدم که یک نفر شکایتی رو داشت بروز میداد از یک چهره معروفی که در فضای اینستاگرام خیلی معروف شده و میگفت ایشون از من پولی رو گرفته و نداده و دزدی کرده، من رفتم شکایت کردم و فلان و فلان و فلان، و دوست او داشتش آگاهی بخشی عمومی میکرد که مردم قربانی این آدم نشینا، این آدم از دوست من پول گرفته نداده و غیره و اینها. و من داشتم فکر کردم که آیا الان یک اقدام غیرقانونی از یه نفر انجام شده که در اینستاگرام به بهانه یه خیریه اومده یه پولی رو از یه بنده خدایی گرفته، آیا اون فرد مجازه که در همون فضای اینستاگرام بیاد اون فرد رو معرفی بکنه به عنوان کسی که تجربه ناخوشایندی باش داشته؟ آیا به نوعی اگر اون اتهام که هنوزم ثابت نشده رفته در واقع تو مسیر شکایت قانونی که اتفاق افتاده، آیا من مجازم این کار انجام بدم؟
خیر، اصلا مجاز نیستیم.
دارم و... رفتار بازدارنده است، من میخوام دیگران قربانی این آدم نشن.
ببینید، حتی نکته فراتر از این نکته که شما فهم بودید، حتی اگر شما من رو محکوم هم بکنید، باز هم نمیتونید حکم محکومیت قطعی من رو منتشر بکنید. طبق قانون انتشار احکام قضایی فقط برای نقد، فقط برای نقد حقوقدانان و قضات مجازه، که ما سامانه هم داریم، سامانه ملی آرای قضایی که قوه قضاییه پیش بینی کرده، خیلی سامانه خوبیه، اونجا آرای قضایی منتشر میشه، ولی اونجا اسامی اشخاص نیستش. ببینید، اینجا همین که گفتیم عدالت خصوصی و عدالت عمومی همینه دیگه. من اومدم رفتم پناه بردم به قانون، قانون هم نتیجه رو گفته، من نمیتونم دیگه منتشرش بکنم. چون ما نمیخواستیم عدالت خصوصی.
خب نه، من میخوام بگم که مراقب این فرد سودجو باشید که میخوام کسی دیگه قربانی نشه. یا یه تجربه خودم رو بزنم بگم به شما های دکتر مهاجری، این که یه نفر رو خط عابر نگه داشته بود، بعد منو تهدید کرد، یه تهدید خیلی بدی کرد، منم عکسشو گرفتم گذاشتم توی فضای اجتماعی، گفتم آقا اگه هر بلای سر من اومدش تا چند روز آینده، این آقا ما رو تهدید جونی کرده. اون آدمم رفتش پلیس فتا شکایت کرد، منو پلیس فتا خواستن و گفتن آقا شما باید بری مرجع زی صلاح شکایت بکنی، یعنی چی خودت شخصا اقدام میکنی؟ و من اونجا یاد گرفتم که اتفاقا حضور در فضای شبکه‌های اجتماعی نیازمنده که آدابش رو هم بدونیم. درسته من داشتم یک کار فرهنگ سازانه میکردم، بله، ولی چهره اون فرد رو که نباید منتشر بکنم. بله، به هر حال اون فرد صاحب آبروی هستش. بله، من به همون روش عدالت شخصی شما اقدام
کردم. این دقیقاً مثال عدالت شخصی.
خب این خیلی کار در واقع عجیبیه. حالا اگر من در واقع بیام به جای، حالا اینجا فرد هستش، اینجا مثلا برم سراغ یه فضای بیمارستانی، فضای بیمارستانی که سرویس بد به من داده، من میتونم این عین یه کامنت بگم آقا رفتم با مادرم بد برخورد کردن، افتاد سر شکست، مثلا برم اینو توضیح بدم راجب، یا مثلا بگم که مثلا فلان تاکسی اینترنتی رانندش یه همچی کاری با من کردش. آیا اینها در واقع اینام جزو تخلفات و جرائم به حساب؟
بله بله، خیلی مثال خوبی میزنین و من لذت میبرم بدون تعارف و جای توضیحات حقوقی خیلی دقیق و ریز داره. ببینید، ما یه جرمی داریم به اون نشر اکاذیب. برخی از قضات میگن نشر اکاذیب یک مصداقش نسبیه، یعنی ما میگیم از لحاظ منطقی میگیم قابلیت صدق و کذب داشته باشه. مثلا من همون نکته که شما گفتین، من با یه مثال دیگه عرض، مثلا میگم آقا این بیمارستان 1000 میلیارد به ما خسارت وارد کرد با این کارش. این یک گزاره‌ای هست که داره منتشر میشه. حالا بستر انتشار همونطور که شما فهم بودین، یه وقت سنتیه، حتی بدونید سنتی ها هم الان قابل پیگیریه، یعنی در یک ساختمان، من پرونده‌شو داشتم، در یک ساختمان خانوم برگشته گفته که این مدیر ساختمان هم مثل همون قبلیه دزده، شکایت افترا ازشون که یک نفرم شاهد بیشتر نبود. این سنتی ترین حالت. و بعد حالا این افترا، توهین، یه وقت خدا نکرده شما توهینی میکنه، مثلا این بیمارستان مثلا لعنت بهش که داره اینجوری خدمات، این میتونه توهین باشه به مسئولین اون بیمارستان و قابلیت پیگیری داره. و نکته بعدی نشر اکاذیبه. نشر اکاذیب یعنی ما یک گزاره‌ای رو منتشر میکنیم که اولا قابلیت صدق و کذب داره، یعنی ما میتونیم اینو احراز بکنیم. چرا گفتم نسبی؟ ببینید، میگید این بیمارستان خدمات بدی ارائه میده. خب خدمات بد یعنی خودش نسبیه.
من تجربه کاربری خودم رو اگر از یه جایی بنویسم، مثلا از یه تاکسی اینترنتی، تجربه ناموفق بوده، این نه. به معنای جرمه یا نه؟ من دارم فقط تجربه‌مو میگم.
نه، نظر شخصی
میگم
شماست.
میگم راننده‌ای که بوده برای من احساس خطر ایجاد کرده. بله. و من مثلا به پشتیبانی فلان جام گفتم، آیا در واقع این به معنای در واقع همون نشر اکاذیب به حساب
میاد؟ نه، این نشر اکاذیب. ببین مثل چی مونه، خیلی خوبه که مصداق با مصداق با هم بریم جلو. مثلا شما میرید میگید کامنتی که نظری دیدگاهی که میذارید اینه که تمام راننده های فلان شرکت تاکسی اینترنتی اینا همشون مثلا
اختلال روانی
دارن. اختلال روانی دارن. این میشه نشر عکاسی. این چیزی هستش که شاید داره به شهرت تجاری اون برند هم آسیب میرسونه. این میشه نشر روانی. که من دیدگاهمو دارم میگم، این راننده‌ای که سوار کرد مثلا نقض قانون کرد، حتی اونجا ممکنه راننده از شما شکایت بکنه و بخواد که اینو اثبات بکنید. چون خیلی برای همین من گفتم که ارتکاب جرم خیلی راحت تر شده. یعنی من باید یک دقتی داشته باشم، این ابزار تلفن هوشمندی که دست من هستش ارتکاب جرم رو آسون کرده برای من. پس با دقت نظر و آگاهی حقوقی اگه میخوام اقدامی انجام بدم انجام بدم، نه اینکه ببخشید چون شما گفتید من این احساسو کم، نه اینکه بترسم دیگه. الان شما تو روانشناسی هم میگن دیگه اینکه من بترسم نظرمو نگم، هیچی نگم که مبادا به کسی بر بخوره، مبادا مثلا ازم شکایتی بکنن، نه. ما هدفمون آگاهی بخشی حقوقیه، برای اینکه اگه من میخوام دیدگاهی بذارم بیگدار به دیگران توهین نکنم. یا اگه مثلا اون خانم میگه ایشون دزده، خب این نمیدونه که اصلا وقتی میارنش با حالت گریه میاد تو دادسرا، میگه به خدای من میدونستم اگه به کسی بگم دزده این افترا، دفعه اولش داره میاد تو داد.
یعنی خب ناآگاهی من نسبت به رفتار اجتماعی، متداول که... دیگه. خب من میخوام بیام یه سمت دیگه ماجرا آی دکتر مهاجری، اون جایی که ممکنه که از من باج‌خواهی بشه یا سودجویی بخواد اتفاق بیفته. خیلی وقتا ممکنه که در واقع یه استوری من، یه عکسی که عکس شخصی منه، من قبلا در واقع گذاشتم تو صفحه شخصی خودم و بعد حالا مثلا ممکنه یه آقایی باشه، یه خانمی باشه، سالها بعد داره ازدواج میکنه، یه فرد تهدید بکنه که من اون عکسا رو منتشر میکنم. خودت قبلا منتشر کرده بودی، تو صفحه شخصی خودت گذاشته بودی، یا به قول امروزی‌ها کلوز فرند بوده، یا به نوعی برای دنبال کننده محدود در واقع گذاشته بودی، برای دوستان خودت گذاشته بودی. آیا در واقع در مواجهه با این تهدیدات من باید این باج‌خواهی رو تا تهش برم، یعنی باجو بدم و بگم که میخوام سر صداش در نیاد، یا اینکه بعد اقدام دیگه‌ای بکنم، به فرد بگم من میرم ازت شکایت میکنم، اونم میگه برو بکن، آیا در واقع من دستم بسته است؟
ببینید، از منظر حقوقی ما اخاذی رایانه‌ای داریم، همونطور که فهمیدین تهدید جرمی داریم تحت عنوان تهدید به انتشار تصاویر خصوصی و فیلم‌های خانوادگی. خب اینا جرم هستش، مجازات حبس داره، جزای نقدی داره، قانونگذار براش پیش‌بینی کرده که همچین اتفاقاتی نیفته. به صرف اینکه فرد داره تهدید میکنه، البته با رعایت این نکته، حفظ ادله، یعنی چطور ایشون داره منو تهدید میکنه، صدای ضبط شده ازش دارم، بازم میایم به سمت همون دلایل رایانه ای دیگه، اسکرین‌شات ازش گرفتم یا دلایل سنتی تر، شاهد دارم، من باید یه دلیلی داشته باشم که تهدید. مثل شما که اشاره کردین گفتین اونجا من عکسشو گرفتم یا مثلا فیلمش رو گرفتم، این خیلی خوبه، ولی این دلیل باید میرفت تو مرجع قضایی استفاده میشد، با این عنوان که ببین داره منو مثلا تهدید میکنه،
بله.
اونجا میرفت تو اون مسیر درست خودش. اینجا هم به همین صورته، اگر فردی تصاویری داشته، نکته‌ای که شما فهمیدین دقیق بود، که حتی خودش هم سابقا منتشر کرده، اما من حق ندارم از این تصویر علیه او استفاده بکنم. یه مثال من بزنم، من الان به عنوان مثلا کسی که در دانشگاه سالا کار آموزشی میکرده، کار وکالت میکرده، ممکنه رفتم در مثلا یک کافه در جنوب تهران و عکسم گرفتم و مثلا شاید حرکاتی کردم که وقتی جایگاه من عوض میشه دیگه این عکس مناسب اون جایگاه نیست و مثلا من یک سمت دولتی میگیرم، یه فردی میاد همین رو منتشر میکنه یا بازنشرش میده یا تهدید میکنه من رو که این فیلمی که اتفاقا به فرمایش شما خودت هم منتشر کردی، من میخوام بذارم تو این گروه که آبروتو ببرم. یه چیزی ما تو احادیث دینی داریم میگیم الاعمالو به نیات،
بله.
دقیقا همینه.
قصد چیست؟
قصد شما اینه که اینو منتشر کنید که آبرو ببرید، این میشه عمل مجرمانه. اینجاست که ماهیت عمل رو نشون میده. این یکی عمل مجرمانه است، ولی اینکه من قبلا خودم منتشر کردم، ولی تو داری در زمانی و در مکانی از این عکس استفاده میکنی که داری به من ضرر میزنی. اتفاقا در خیلی از مواد قانونی اشاره شده، حدک حیثیت، خدشه به آبرو، لطمه به اعتبار تجاری، خیلی از اوقات اینه. همین که شما فرمودید مثلا، خب ببخش من شما رو مثال میزنم، مثلا شما یک همایشی گذاشتین، مثلا گویندگی و مجریگری، بعد من با قصد این که از قبل با شما مشکل داشتم سالهای سال و به شما حسادت میکردم، به پیشرفتای شما در عرصه رسانه حسادت میکردم، تو گروه میذارم آقا اصلا ایشون بابا مثلا اگه من بگم که مثلا فلان رستوران ما رفتیم، مثلا ایشون چیکار میکرد، ببینید پس شما رفتید رستوران استوری هم گذاشتید ولی اینکه ایشون داره الان با این قصله شما استفاده میکنه کاملا میتونه مصداق یک عمل مجرمانه باشه. و جالبه بدونیم که بازپرس هم به اینا توجه میکنه، یعنی ما میگیم ببینید مثلا آقای صفاریانپور سابقه اجراشون اینه، کاراشون اینه و ایشون اومده با این اقدام قصد ضرر زدن داشت. ما خیلی از اشخاص معروف رو داشتیم که یک سمینار یا همایش بزرگ داشتن، یک فرد دقیقاً در همین مثالی گفتم توی گروه یه چیزی قرار داد که بله ایشون که اصلا شرکتش کلن ورشکسته است، ایشون که اصلا کلن سابقهش معلومه چیه، لطمه داره میزنه، یعنی باعث میشه اون همایش شما با آسیب مواجه بشه هر چقدر گسترش بیشتر بشه. دقیقاً یا اعتبار فرد.
من میخوام بیام توی فضای در واقع افراد مجهول، افرادی که در واقع در ظاهر مجهول هستن در فضای مجازی. شما یه تصویر مثلا چه میدونم رابرت دنیرو رو میبینیم، اسمش هم نوشته رابرت دنیرو ندیرو، یه عالم از این اسمایی که عوض بدل میکنن که خودم طنز درش وجود داره.
بله.
میاد در واقع به شما اهانت میکنه، شما هیچ راه حل نداری، یا تهمتی میزنه، یا حتی ماجراهای پیچیده تر. ما مثلا در فرایند اتفاقی مثل میتو داریم پدیده ای رو میبینیم که یک فرد مشهوری اسمش مطرح میشه به عنوان کسی که تعرضی رو کرده، کار خطایی رو کرده، که اتفاقا خیلی مسئله مهمی هم هست، از نظر قانونی باید حتما پیگیری بشه، رسیدگی بشه بهش، ولی اعتبار اون آدم داره زیر سوال میره به واسطه گزارشی که فردی داره که اصلا ما نمیدونیم کیه، اصلا نمیدونیم که چقدر صحت و سقمش وجود داره. اون صفحه غیر قابل پیگیریه، یعنی من به عنوان یه مخاطبی که دارم مثلا میبینم که چنین اتهام بزرگی رو به یه نفر داره میزنه، نمیتونم رسیدگی بکنم ببینم که آقا عدلت چیه، این داستان از کجا آوردی. انگار که من میتونم برای شما یه داستان بنویسم بگم شما در قبال من چنین در واقع کار خطایی رو کردی. اینجور موقع باید افراد چیکار بکنن؟ اون فردی که مواجه میشه با یک چنین پدیده‌ای، یک چنین اهانت‌هایی که سرنوشت اعتبار اجتماعی اون رو میتونه دستخوش تغییر بکنه.
بله، این که عرض کردیم یک تیغی هستش که برانه و گفتم قصه پر قصه به همینجا رسیدیم، به خاطر اینکه این شبکه اجتماعی یه چیزی هم الان ایجاد شده، در حقوق دارن راجبش پایان نامه ها می نویسن، حق بر گمنامی یا حق بر بینامی. یعنی من میتونم بدون اینکه هویت مشخصی داشته باشم انتقاداتمو مطرح کنم. البته این در حدودی و در فضای عمومی قابل پذیرشه، یعنی من بتونم راحت بدون اینکه نامم مشخص باشه حرفام رو بزنم بدون اینکه مسئولیتی متوجهم باشه، ولی نه به این معنا که توهین بکنم، نه به این معنا که افترا بزنم، نه به این معنا که اخاذی بکنم.
ولی جامعه میپذیره ها دکتر،
این که جامعه گمنام باشین؟
نه نه، جامعه میپذیره که یه صفحه یه دفعه بیاد یه نفر رو به نوعی چراغ بندازه روش روشن بکنه بابت یه خطای قابل بخششی هم نیست. خیلی
ببینید خیلی از اوقات واقعا اون اتفاق نیفتاده، بیایم بپذیریم. و اینکه جامعه میپسنده ممکنه به خاطر اون ذائقه های روزانه باشه که براش دلچسب یا شیرینه، ولی توجه کنیم ما داریم با آبروی یک فرد بازی میکنیم، داریم با آبروی یک شرکت بازی میکنیم، داریم با آبروی یک مجری بازی میکنیم، داریم با آبروی یک وکیل بازی میکنیم، داریم با آبروی یک
پزشک
رفتگر بازی میکنیم، همشون محترمن، شاید دوست نداره اون رفتگر اصلا راجبش کسی اظهار نه، حتی ترحم دوست نداره واقعا بهش بگه، چون انقدر شخص شخیص و محترمی است، علاقمند به این نیست، این حریم خصوصی. اون وقت شما میگین بینام اومده منتشر کرده، بعدم خیلی از صفحه اینجا میگه بابا تازه من که معروفت کردم، اما نمیخواستم شما منو معروف کنی. خود من راجع به خودم اصلا مثال بزنم، وقتی در موتور جستجوگر عنوان من جستجو میشه، میاد که وکیل یکی از خواننده هایی که دستگیر شده، وکیل جرم مواد مخدر، وکیل جرم امنیتی، وکیل معاضدتی، وکیل مهاجرت، وکیل پرونده‌های قصاص. خیلی جالبه بدونید من تو عمرم هیچ کدوم از این پرونده رو نداشتم، یعنی به همین راحتی یک سایتی میاد اطلاعات من رو، عنوان من رو میذاره با یه تخصصی که من ندارم اصلا. من در عمر وکالت این پرونده قصاص نداشتم. هر چیزی ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم نباید باورش بکنیم. واقعا بخش عمده ایشون چیزی که من راجع خودم هم دیدم که اصلا صحت نداره، چنین چیزی دروغه، من وکیل اون خواننده نبودم، ولی همه میان تو دفتر من میشنن میگه وکیل فلان خواننده شون، میگم والله من نبودم.
این در واقع به نوعی مخدوش کردن واقعیت درباره افراد، انگار که سواد رسانه‌ای که میتونه همزمان با حضور در این جهان تکنولوژیک جدید به ما کمک بکنه. سواد رسانه‌ای به ما میگه که کی چه چیزی رو داره میگه، با چه هدفی میگه. این وظیفه من مخاطبه که وقتی یک پیامی رو دریافت میکنم ببینم که فرستندش کیه. اگر فرستندش مجهول الهویه هست، ببینم که اگر این حرف رو، این ادعا رو در شرایط عادی این فرد با هویت واقعی میزد، آیا خطری اون رو تهدید میکرد؟ آیا راحت میتونست این حرف رو بزنه یا نه؟ من سعی میکنم اینجوری به چنین خبرهای نگاه بکنم، دست کم برای خودم سعی میکنم یه خورده راحت نپذیرم اون چیزی که دارم میبینم. من به عنوان آخرین نکته‌ای که تو این مجال اندک رادیوم امروز هست، خیلی مشتاقم بپرسم راجع به همین حریم خصوصی که صحبت کردید، انتشار عکس افراد در فضاهای عمومی، یا مثلا اینکه شما عکسی رو مثلا از آپارتمان من منتشر بکنید که من مثلا آشغالا رو یه شکل عجیبی میذارم جلوش، یا مثلا یه کار عجیبی میکنم، آیا این نقض حقوق خصوصی من، حریم خصوصی منه و در فضای عمومی عکس من یا عکس کودک من، یا اصلا من میرم یه مراسمی، یه رویدادی هست، یه کنسرتی هست، یه تئاتری هست، آیا اگر از من عکس بگیرن این عکس در اخبار منتشر بشه، در جای مختلف منتشر بشه، آیا این نقض حریم خصوصی به حساب میاد؟
بله 100%. ببینید کلا همون بحث اولی که عرض کردیم اینه، اگر کسی رضایت نداره به این که ازش تصویر گرفته بشه، شما نمیتونی ازش تصویر بگیری.
این فضای عمومی با خصوصی آیا تفاوت داره؟
فضای عمومی هم باشه، من الان اومدم در این رستوران نشستم، دارم با پسرم و همسرم غذا میخورم و کسی حق نداره از من عکس بگیره. اینکه ما در فضای عمومی هستیم، حتی در یک مراسم هستیم، دلیل نمیشه کسی از من عکس بگیره و منتشر.
اینکه من به هر حال توی یک جمعی هستم، یعنی یک جمع وسیع هست، مثلا فرض کن یه نفر داره توی کافه یا رستوران یه سلفی میگیره، اون پشت سرم یه خانواده دیده میشن، اگر عکسی منتشر میشه که اون تصویر اونا هستش، یعنی این یک اقدام غیرقانونی.
برگردیم به اون عرض من، گفتیم چی؟ گفتیم الاعمال به نیات.
با چه قصدی داره؟
ببینید من اومدم عکس، حالا ایشون هم بوده تو کنسرت، من رفتم عکس گرفتم، حالا منم بودم، و اگه بیاد ثابت بکنه خب، ولی ما نباید خودمون رو گرفتار کنیم دیگه. اگر مثلا نفر پشتری ایشون یک آدمی در اومد که مثلا مهندس فناوری اطلاعات مثلا در بهترین سازمانه، میاد میگه تو اینو منتشر کردی، یه بگی این مثلا رفته کنسرت فلان خواند، اینجا میتونه شکایت بکنه و اون شخص باید اثبات بکنه که من سوء نیت نداشتم، اتفاقی بوده. ولی چرا ما باید این کارو بکنیم؟ چرا من این خودآگاهی که ابتدا عرض کردم رو نداشته باشم که وقتی عکس گرفتم این عکس فقط من باشم، همسرم و پسرم، وقتی دیگران هستن شاید دیگران ناراحت بشن. همین نکته رو من گریزی بزنم به مدرسه ها، در همین قسمت نقض حریم خصوصی میان از بچه‌ها فیلم میگیرن، با بچه‌ها مورد به مورد مثلا صحبت میکنن، اینها رو منتشر میکنن، خیلی از بارده میگن من اصلا رضایت ندارم، یا عملهای زیبایی، من میرم برای عمل، من اومدم چه عمل زیبایی انجام بدم، بعد شما تو صفحت منتشر میکنی و میگی ایشون اومده اینجا مو بکاره، من دوست نداشتم مثلا دیگران بدونن من بود. اینا موارد و مصادیقی هستش که از منظر واقعا حقوقیش حق فرد، جناب صفر، من دوست ندارم دیگران بدونن بینیم رو عمل کردم، چرا شما تو این صفحه گذاشتی؟ و خوبه که بپرسن، این که دیگه دولت نیست، پزشک دیگه، پزشک زیبایی بپرسه آقا شما دندوناتو درست کردی، ما بذاریم این رو، اصلا اسم شما رو هم نگذاشتن ولی به حال
تصویر شماست.
10 نفر آدم الان میزنه، کسایی که با هم دنبال میکنن یک سفر رو دیگه، 10 نفر از دوستان شما، اتفاقا همون دوستی که به شما حسادت داره، اتفاقا همون دوستی که میخواد به شما ضربه بزنه، اون صفحه مثلا کلینیک زیبایی هم داره دنبال میکنه، همینو دست میگیره و آبروی حیثیت شما رو میبره. این نقض حریم خصوصی نیست، پس 100% هستش. این ملاحظه است که کمک میکنه ما اجازه بگیریم. ببینید حتی از کودک، حتی از کودک، من یه نگرانی که دارم همین کودک بلاگرا هستن، شاید در این مجال نگنجه ولی واقعا دغدغه خود منه، چرا ما یه بچه‌ای که واقعا هنوز به قدرت تمیز نرسیده، تمیز و تشخیص موضوعات از هم نداره، میایم میگیم این شعر رو بخون و دنبال کننده جمع میکنیم و بعد در پس پرده اون پدر مادر هستن که با تبلیغات دارن درآمدزایی میکنن، ولی آیا این فرزند حریم خصوصیش داره رعایت میشه؟ از صبح که بلند میشه تا پایان شب تمام اقداماتش تحت رصد دنبال کننده هستش. این چیزیه که خیلی جالبه بدونیم که دادستان هم در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان روش حساس شده. این خیلی خوبه در آیین‌نامه که داره میذاره دیگه، چون ببینید جهان ما همونطور که صحبت کردم دیگه جهان سنتی سابق نیست و پدر مادر هم مالک بچه نیستن، باید ما به لحاظ قانونی از فرزندی حمایت بکنیم که داره این اقدامات روش انجام میشه، چون ما فکر میکنیم داریم این بچه خدمت میکنیم و در واقع داریم بهش خیانت میکنیم از منظر فضای مجازی به نظرم. ببینید شاید بزرگ شد، آره شاید شد نخواست. وکیل آره شاید شد وکیل،
بگن این همون بچه است،
بگن این همون بچه است که مثلا 1.1 میلیون فالوور داشت، آره اصلا مثلا آره. مامانش ببخشید پوشکشو عوض میکرد. خب من شما وکیل، همون نکته که شما گفتید، این داره منتشر شده و باز هم اگر کسی منتشر کنه ما گفتیم نقض علمی خدا تو دیگه
من فرزند میتونم برم از پدرم شکایت کنم اون موقع
به نظر من بله
خیلی متشکرم
آب رفته باز نگردد
حالا به هر حال خیلی متشکرم این نکاتی که داریم میگی به نظر میاد بخشش شوخیه بخشش الکیه ولی واقعیت اینه که ما داریم راجع به یک جهان جدیدی صحبت میکنیم که زیست درش نیاز به آداب دانیه بعد بتونیم قواعدش رو بدونیم زمانمون تموم شده منم دارم همین پشت سر هم سعی میکنم تونتون صحبت کنم ممکنه در استخدام واژه‌ها دقیق نباشم خیلی متشکرم از دکتر محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه که این روزها خیلی متمرکز هستن روی جرایم رایانه‌ای و ما امروز سعی کردیم که اطلاعات در واقع مهمی رو ازشون دریافت بکنیم مهم از این جهت که خیلی ساده است ولی خیلی هم مهم میتونه باشه ممنونم از شما دکتر
سپاس از شما و مخاطبان خوبت
من سیاوش سفرانپور هستم همراه با سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم روز و روزگار بر شما خوش.